أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب خیلی خوشحال هستم که در خدمت دوستان عزیز و همسنگران عزیز هستم. آقای حسینیان هم فرمودن به من که در مورد این مطالبی که فکر میکنم 3-4 سال دغدغه ما بوده، یه ارائه مطلب بکنیم برای دوستان تا موضوع اقلن یه مقدار تو ذهنها شکل بگیره. با این وقتی که ما داریم من فکر نکنم به هیچ جا برسیم. از الان گفته باشم خدمت آقایون، ما جاهای مختلف برای اساتید فلسفه و اینها ارائه دادیم و قرار بود توی اون جلسه هم 45 دقیقه ارائه بدیم. آقای شیروانی تشریف داشتن و بعضی از اساتید دیگه فلسفه و فلسفه دین قوم. خب گفتن شما 45 دقیقه ارائه بده، ما نیم ساعت اشکال میکنیم. ما 45 دقیقه ارائه دادیم. بعد آقای شیروانی که میشناسید دیگه، شرح نهایه و شرح بدایه، گفتن که خب ما نیم ساعت خودمونو تقدیم میکنیم به شما، شما نیم ساعت ما رو هم توضیح بده. خب ما نیم ساعت دیگه هم توضیح دادیم. گفتن نه اینطوری نمیشه، چون یه جلسه دیگه هم بیا. یه جلسه دیگه هم رفتیم، گفتن نه یه جلسه دیگه هم باید بیای. 3 جلسه برای اساتید فلسفه ما توضیح دادیم این بحث رو و تازه به سرخطاش رسیدیم و اینکه چجوری اشکال حالا جواب بدیم و اینها تقریبا موند. ولی خب چون اونا استاد فلسفه بودن تا حدی میدونستن جواب چجوری باید گفته بشه. به هر حال تو این 3 جلسه ما فقط طرح بحث کردیم. اینجا هم تو این 45 دقیقه هیچ اتفاقی نمیفته. من یه ذره ترس دارم چون مطلب که نصف گفته بشه خطرش یه مقدار بیشتر هم میشه. ولی خب چاره این نیست. این چیزی هم که شما دارید میبینید با اون چیزی که من دارم میبینم اینجا خیلی متفاوته. حالا نمیدونم چجوری باید مدیریت بکنم. هر کاری میکنم این اسلایت های ما هماهنگ نمیشه با یک صفحه. نمیدونم اشکال است اون سیستمه یا این سیستمه. به هر حال بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. ببینید این یه متن، یه عبارت خیلی زیباست که من اول رساله دکترام هم نوشتم، از جناب آقای رونالد نامبرز. ایشون میگه که در یک قرن و نیم اخیر هیچ بحثی به اندازه نظریه تکامل بر مباحث علم و دین سیطره نداشته است. یکی از بحث‌های مهمی که توی فلسفه دین جهان غرب مخصوصا مطرح میشه مباحث مربوط به علم و دینه. خب علم تو جهان غرب خیلی توی مجامع دانشگاهیش مطرحه. علم منظور ساینس ها، وقتی که میگیم علم تو جهان غرب یعنی ساینس. ساینس حالا بخوایم خیلی کوتاه بگیم یعنی علوم تجربی. خب این علوم تجربی به مرور که پیشرفت میکنند یه تضادهایی ایجاد میشه با دین، که حالا اونجا بیشتر دین مسیحیته. بیشترین تضاد رو توی این مباحث علم و دینی نظریه تکامل به خودش اختصاص داده و از این نظر همیشه دغدغه بوده، همیشه دردسر بوده و همیشه کتاب‌های مختلفی در موردش نوشته شده و اتفاقا خیلی الهاد هم تولید کرده. ما برای اهمیت اینکه بحث که نمیره جلو علاگیر کرده نمیره جلو. من حالا اگه اینطوری باشه باید چیز بکنم، باید اسلایت ها رو همین به صورت به این صورت نشون بدم بهتون. دیگه چاره این نیست. آره دیگه چاره این نیست، غیر از این هم نمیشه نشون بدم. ببینید نظریه تکامل، پس عرض میکردم که خیلی اهمیت داره، قراره که با سرعت هم بریم. اگه اینو بتونید خاموش بکنید آها خیلی خوب شد. ببینید این کتابی که میبینید کتاب سال 2010 که اتفاقا ما دو واحد اینو با آقای حاج آقای حسینیان گذروندیم توی یکی از کلاس های دکترامون، به نام ساینس اند ریلیجن نوشته پیتر هریسون. خب تو این کتاب وقتی که شما فقط جستجو میکنی، کتاب نوعی هم هست، وقتی که جستجو میکنی میبینی 500 بار کلمه تکامل اومده توی کتاب 300 صفحه‌ای، مثلا 500 بار این کلمه اومده، 299 بار اسم داروین اومده، در صورتی که داروین 150 سال پیش مرده، 100 سال پیش مرده. میبینیم این کتاب جدید این همه بحثشون میکنن، 3-4 تا مقاله فقط تو این زمینه هست. این کتاب رو نگاه بکنید، God and Evolution، این هم خیلی کتاب خوبیه، من خیلی دوست داشتم اینو ترجمهش بکنم. سال 2007 این کتاب نوشته شده و تمام کتاب اختصاص داره به مباحث تکاملی، خدا و تکامل، God and Evolution. این کتاب اتفاقا توی ایران هم وارد شد و ولی خب هنوز ترجمه نشده. این کتاب رو نگاه بکنی، این کتاب خیلی مهمیه، از آقای آیان باربور. این کتاب رفرنس فلسفه دینه که ترجمه هم شده خوشبختانه. توصیه میکنم دوستان اونه که علاقمند هستن این کتاب رو مطالعه بکنن، هرچند خیلی از مطالبش قابل فهم نیست، به عنوانی که به عنوان اولین کتاب بخواید مطالعه بکنید خب یه مقدار سخته، ولی خب با کمک و اینها میشه این کتاب رو مطالعه کرد. این کتاب میبینید که دو تا موضوع اصلی داره، یکی بحث آفرینش و کوانتومه و یکیش مباحث نظریه تکامله. 3 فصل از 11 فصل کتاب به این قضیه اختصاص پیدا کرده و میبینید که عکس کتابم اختصاص داره به مباحث تکاملی و ژنتیکی. اینها نشون میده که نظریه تکامل یه بحثیه که هنوز ادامه داره. یه موقع است برای ما این سوال پیش میاد که این سید میگه که هی این نظریه تکامل مطرحه و اینا، ما هیچ چیزی رو احساس نمی کنیم. ببینید یکی از مشکلات ما اینه که کتاب‌های زبانمون ضعیفه، خوب زبان بلد نیستیم و کتابایی که میاد و مطلع نیستیم. یه موقع است توی جامعه ما، تو جامعه طلبگی ما این سوال کمتر مطرحه، یه موقع است تو سطح مجامع دانشگاهی و جایی که همیشه روبروشون یه دی کتابای جدیده باید سوال بکنیم که اونجا چه چیزایی مطرحه. بحث نظریه تکامل اینطوریه، هنوز که هنوزه کتاب نوشته میشه، هنوز هم که هنوزه مشکلات ایجاد میشه. من از داروین شروع بکنم. ببینید داروین 2 تا کتاب مینویسه، قرارمون اینه که با سرعت ما اینا رو رد بکنیم دیگه، فقط به عنوان سرتیتر باشه، یه مقدار اگه مبهم بود من عذرخواهی میکنم. داروین 2 تا کتاب مینویسه که این 2 تا کتابش یه دونش ترجمه شده به زبان فارسی، حدود 30-40 سال پیش ترجمه شده، بعدش دیگه نذاشتن ترجمه بشه و یه جاهای خاصی هم این ترجمه رو میفروشن، همه جا نمیفروشن. کتابیه به نام منشأ انواع، The Origin of Species. یه کتاب دیگه هم می‌نویسه به نام The Descent of Man، که این کتاب ترجمه نشده و فصول فصل آخرش فقط ترجمه شده، اونم به وسیله یه نفر زمان شاه. خب یک نظریه رو مطرح میکنه که این نظریه به اعتقاد خیلی ها پایه و اساس سکولار شدن علوم رو ایجاد میکنه. یعنی نظریه به قدری نظریه مهمیه و پایه هاش به قدری فاصله داره از مباحث دینی ما که این باعث میشه که علوم به صورت خودکار برن به سمت سکولار شدن. یعنی چی؟ برن به سمت اینکه از دین جدا بشن، پایه هاشون از دین جدا بشه. خب این آقا چی میگه؟ تو نظریه تکامل چی میگه؟ کسی بلد هست یه توضیح خیلی کوتاهی از نظریه تکامل بگه از دوستان؟ حالا فعلا چیزی نگفتیم، سوال کنید آقا. ما حالا هیچی نگفتیم، بذارید نیم ساعت آخر ظاهرا به سوال اختصاص داره. کسی نظریه تکامل رو میتونه یه توضیح اجمالی بده از دوستان؟ چی شو؟ خب
به نظر مطرح میکنه که اجداد اولیه، حالا به این موضوع
بگو،
اجداد اولیه انسان ها از حیوانای شبیه میمون تشکیل شده.
خب
به مرور زمان، حالا اصل نظریه اینه که مرور زمان به خاطر سازگاری برخی نسل ها برخی موجودات سازگار میشن و به حیات خودشون ادامه میدن و سیر تکاملی خودشون رو با توجه به سازگاری و محیط طی میکنن. حالا نسبت به انسان این رو به یه سری میمونا ایشون نسبت داد بود که این توی یک سیری به نظر تکامل یا محیط سازگار شد و
پس نظریه تکامل. خیلی ممنون، توضیح خوبی بود. ببینید نظریه تکامل کلیتش اینه، میگه همه ما از یک تک سلولی تکامل پیدا کردیم. اِوولوشن به معنی تکامل پیدا کردن. تکامل هم نه به معنی تکاملی که تو اخلاق و اینا مطرحه ها، همیشه سیر صعودی نداره این تکامل، به معنی تغییر یافتن. میگه همه موجودات از یک تکسلولی و یک از آمیب شکل گرفتن. تمام این نظریه که حدود شاید 50-60 سال طول کشید تا به بلوغ خودش برسه، تمامش اینو میخواد بگه که ما چجوری از این تکسلولی رشد یافتیم و به این حالت در اومدیم. تو کتاب منشأ انواع که کتاب اصلی داروینه در مورد حیوانات صحبت میشه که این حیوانات چجوری این تغییرات رو پیدا کردن تا به این حالت رسیدند. وقتی که جا افتاد کتاب منشأ انواع و پذیرفتنش، دانشمندا اینو پذیرفتن، چند سال بعد این آقا جناب آقای داروین اومد گفتش که اون چیزایی که من میگفتم در مورد حیوانات در مورد انسان هم چیه؟ همونه، چون انسان و حیوان فرق خاصی با هم دیگه نداره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ببینید نظریه، حالا یکم بخوایم دقیق تر بشیم، ما چند تا نکته رو باید اضافه کنیم که این نظریه رو خوب بفهمیم. تا اینجاش کم و بیش دوستان اطلاع دارن و بعضی موقع وقتی که این نظریه رو میشنون خندشون میگیره، یعنی چی آخه ما چجوری میشه که از یه آمیب مثلا بیاد بشه یه حیوانی، یه دایناسوری، بعد دایناسوره مثلا شکلش دیگه‌ای پیدا بکنه و اینها، و آخرش برسه به یک انسان. چجوری هم چیزی امکان داره؟ ببینید چند تا آیتم تو نظریه تکامل باید خوب دقت بکنید. یکیش تدریجه، یکیش زمانه. زمان خیلی مهمه. دوستان خیال میکنن تغییر پیدا کردن تو نظریه تکامل توی 1000 سال اتفاق میفته، توی 3000 سال اتفاق میفته. اصلا اینطوری نیست. توی نظریه تکامل از یک گونه به یک گونه دیگه بخواد تغییری اتفاق بیفته کم کم حدود 3 میلیون سال طول میکشه. 3 میلیون سال طول میکشه که یک چیزی مثلا شبیه گربه کوچک تبدیل به یک گربه بزرگ بشه، یا یک مثلا ببری که دندوناش بیرون تیزه 3 میلیون سال طول میکشه تا به یک شکل دیگه‌ای شبیه همون تبدیل بشه. این 3 میلیون سال زمان استاندارد تبدیلی یک گونه به یک گونه دیگه است. حالا من 3 میلیون سال گفتم، بعضی موقع 7 میلیون سال ممکنه طول بکشه. حالا این یک گونه به یک گونه دیگه است. این زمان رو شما توسعه بدید به حدود 200 میلیون سال، توسعهش بدید به 300 میلیون سال، اون موقع طبیعت به اندازه کافی زمان داره که چیکار بکنه؟ این تغییرات رو انجام بده. یه مثال میزنه داروین، این مثال خیلی قشنگه. شما خودتون این کار رو انجام میدید، به انسان میگه، به خواننده ها میگه، میگه شما خودتون این کارو دارید انجام میدی. کسایی که الان از دوستان خیلی ها هستن که بالاخره تو روستا زندگی کردند و آشنا هستن با این قضیه، تو روستا یه نفر میخواد یه گوسفندی که باب میل خودشو تولید بکنه، چیکار میکنه؟ یه ماده یا در نظر میگیره با یه نری که متناسب باشه. خب این دوتا رو چیکار میکنه؟ در کنار هم قرار میده و یه بره ای تولید میکنه ازش که باب میل خودش باشه. حالا ممکنه توی نسل اول این بره اون بره ای نباشه که دوست داشته باشه. دوباره این بره 3-4 ماه که بزرگ شد، 1 سال که گذشت، موقع تولید مثلش که رسید، اگه این هنر داشته باشه دوباره با یک ماده یا نر دیگه ای چیکار میکنه؟ کنار هم دیگه قرار میده و یک بره جدیدی رو چیکار میکنه؟ تولید میکنه. داروین میگه همین کاری که شما انجام میدید برای تولید سگ که متناسب با اون سلیقه خودتون باشه، اون گوسفند، اون گاو که خودتون دارید اصلاح ژنتیکیش میکنید، اصلاح میکنید که شیرش بیشتر بشه، اصلاح میکنید که موهاش خوشگلتر بشه تو سگ‌ها، میگه اسمشو من میذارم انتخاب مصنوعی، آرتیفیکل سلکشن، یعنی انتخاب مصنوعی، یعنی یک انسانی میاد دخالت میکنه تو طبیعت و این گونه رو چیکار میکنه؟ رنگ و شکل و ایناشو عوض میکنه. میگه همینو شما در نظر بگیرید طبیعت انجام میده، ولی طبیعت حوصله‌اش از ما خیلی بیشتره. حوصله طبیعت از ما خیلی بیشتره. به مرور زمان این سگ که پا کوتاه بود، به مرور زمان پاش بلند میشه، موهاش اگه کوتاه بود موهاش بلند میشه، و شما میبینید که در انتهای 3000 سال یه مقدار تغییر رو موهاش اتفاق میفته. انتهای 10000 سال میبینید پاهاش 1 سانتی چیه؟ کوتاه‌تر میشه یا بلندتر میشه. تو طول 3 میلیون سال میبینید که یک سگ یه شکل دیگه‌ای بود به یه شکل دیگه‌ای تبدیل میشه. ما این کار ممکنه توی 20 سال انجام بدیم، این کار ممکنه توی 5 سال انجام بدیم با یه تغییراتی که خیلی نیست. مثلا یه بره موهاش مثلا فرش بیشتر بشه، بیشتر به دردمون بخوره برای ریسیدن پش، یا برای شیر گاوها رو یه کاری میکنن که این اتفاق بیفته. به این کاری که طبیعت انجام میده تو طول مدت زیاد بهش میگن natural selection، بهش میگن انتخاب طبیعی. حالا تو طبیعت یه دستی وجود نداره که این دست بیاد این گوسفند رو انتخاب بکنه. توی انتخاب مصنوعی که ما انجام میدیم این اتفاق میفته. شما 4 بره که تولید میشه، اون برهی که بیشتر با سلیقت سازگاره، با اون هدفت سازگاره، انتخاب میکنی برای نسل آینده، اونو میذاری کنار. ولی توی طبیعت این اتفاق نمیفته. دیگه یه دست هوشمندی نیست که بیاد چیکار بکنه، اون بره رو بیاد جدا بکنه، اون سگ مخصوص رو بیاد جدا بکنه و اون اتفاق بیفته. توی طبیعت همه چیز به صورت طبیعی اتفاق میفته. تو طبیعت آب و هوا تأثیر میذاره، غذا تأثیر میذاره، کل محیط طبیعی تأثیر میذاره برای اینکه اون نسلی که انتخاب میشه، اون برهی که انتخاب میشه، اون سگی که انتخاب میشه کدومی که از این هاست. اگه هوا سرده، از بین این بره های از این بین 4 بره یا اون سگی که طرف توی قطب بخواد انتخاب بکنه، اونی که تحمل بیشتری داره برای سرما، اونی که پشم و موی بیشتری داره که میتونه بیشتر طاقت بیاره، اون به صورت اتوماتیک چی میشه؟ باقی میمونه. و بقیه چی میشن؟ به صورت طبیعی حذف میشن. اونها ضعیفن تو این تنازع بقا، که اصطلاح مهم داروینه، تو این تنازع بقا این 4 سگی که توی قطبه، اونی که قوی تره، اونی که متناسب تره، قوی تر نه به معنی که زوردارتره، بعضی موقع زوردارتر همیشه خوب نیست، اونی که زرنگتره، اونی که بیشتر میتونه حیوان بیشتری یا میتونه شکار بکنه و اونی که بیشتر تو سرما میتونه طاقت بیاره، اون باقی میمونه برای نسل بعدی که اون چیکار بکنه؟ نسل بعدی رو ادامه بده. حالا باید ببینیم اونی که باقی میمونه چه رنگیه، اونی که باقی میمونه علاوه عضلانی چه شکلیه، اونی که فرزند تولید میکنه و اونی که گونه ها رو شروع میکنه به تغییر دادن. حالا همینو شما ببرید توی محیط 3 میلیون سال، اینو ببرید تو محیط 3 میلیون سال، هی این نسل عوض میشه، اونی که متناسب تره باقی میمونه، هی اونی که متناسب تره نسل بعدی رو تشکیل میده و نسل بعدی هم دوباره یه تغییراتی انجام میشه براش. و به مرور زمان نسل های جدید با یه تغییراتی که اصلا دیده نمیشه، این مهم اینه ها، با تغییراتی که اصلا دیده نمیشه شما روبرو میشید. به مرور زمان در توی بعد 500,000 سال، 1,000,000 سال شما میبینید اون تغییر رو میبینید، ولی خیلی از تغییرات رو شما اصلا نمیتونید ببینید. به خاطر همین هیچ موقع تو این فکر نباشید که بخندید به نظریه داروین، بگید اه یعنی چی میگه این میمونه از اون موقعی که حضرت آدم بوده تا الان این همه تغییر کرده. کی میگه همچین چیزی؟ والا هیچ احمقی همچین چیزی نمیگه، هیچ دانشمندی به همچین چیزی قائل نیست. وقتی که میگن انسان تغییر شکل یافته از یک موجود دیگه‌ایه، که حالا ما تو ذهنمون میمونه، خب که اینطوری واقعا نیست، این تغییر تو حدود 3 میلیون سال الی 20 میلیون سال اتفاق افتاده. اولا هیچ موقع داروین و داروین گرایان هیچ موقع نمیگن ما از نسل میمون هستیم، میگن ما پسرعموهای میمون هستیم. هیچ موقع نمیگن که اجداد ما به میمون ها میخوره. خب من حالا بعد اسلایدها رو انتخاب بکنم بهتون نشون بدم. بذارید اون اسلایدی که بله پسرموش هم باشین بازم فوش میشه، فوش حساب میشه. آره خب این نگاه بکنی، این اسلاید نگاه بکنی، ببینید این اسلاید داره به ما میگه که انسان ها از چه نسلی هست. ببینید یه شاخه اصلی بوده که این شاخه تقسیم میشه به دو شاخه فرعی، میشه میمونهای بزرگ و میمونهای دنیای قدیم. میمونهای دنیای قدیم که میان پایین میشن بابونها و میمونهای دومپوتا. اینا اصلا به ما ربطی ندارن. داروین هم هیچ موقع نمیگه، نئو داروینیست هم هیچ موقع نمیگن ما فامیلای اینا هستیم. هیچ موقع همچین اهانتی در حق ما نمی کنه. خب نه از خیلی دیگه پسرموی خیلی بالا. اون میمون های بزرگ نگاه بکنید، تاریخ رو نگاه بکنید، 20 میلیون نوشته 20. اینجا سانتو میلیمتر و اینا در حد میلیون ساله. خب 20 که نوشته یعنی 20 میلیون سال پیش. از 20 میلیون سال پیش از این میمون های بزرگ یه شاخه ای بیرون میزنه که الان شدن گیبون ها، الان هم هستن، اینا هستن، تو باغ وحش میتونید ببینید. یه شاخه دیگه تو 10 میلیون سال بعد فر دوره به صورت فرعی خارج میشه که میشن اورانگوتان ها، این میمونای گنده ای که یعنی پیرمردها هستن، زرد رنگ هم هستن، اون شکلی ها. حالا وقت نیست اسلایداشو نشون بدم. خب میاد پایین میشه حدود 10 میلیون سال پیش، 7 میلیون سال پیش گوریل ها از این شاخه دوباره انشاء پیدا میکنن. خب و حدود اگه از اینجا خوب بتونم ببینم فکر میکنم 5 میلیون سال پیشه که انسان ها و بونوبوها، نه لپتاپ منم از اینم کوچیک‌تر داره نشون میده، انسان ها و بونوبوها و شامپانزه ها هستن. خب که اینها نزدیکترین ژن ها رو به قول ایشون نزدیکترین پسرموها به ما هستن. خب حالا جالبه شامپانزه ها به ما اونقدر نزدیک نیستن که بونوبوها نزدیک هستن. تو اینترنت بزنید یه شاخه‌ای هستن خیلی شبیه شامپانزان ولی خیلی کاراشون شبیه آدمه. خب بهشون میگن بونوبو یا بونابو. اینها خیلی رفتارهای آدمواری دارن و خیلی اینها رو مطالعه میکنن و کتابای اختصاصی برای همینا نوشته شده، کتابای جدیدم هست که اینا رفتارشون چجوریه. اینها نزدیکترین ژن ها رو به ما دارن. حالا گفتم ژن، بحث ژن رو کردم. ببینید داروین تا اون موقع این نظریه رو داد و جا افتاد، خوشبختانه یا متاسفانه جا افتاد. خب و به صراحت گفت که حالا وقتش هم نیست من متنش رو بیارم، به صراحت گفتش که بله ما از یک موجوداتی هستیم که خیلی پشمالو بودند و نمیدونم این شکلی بودند، این شکلی بودند، بالای درخت ها بودند، کم کم اومدن از بالای درخت به پایین و ما ادامه اون نسل هستیم. خب یه نکته بگم تا یادم نرفته، نگاه بکنید این شاخه ها رو که نگاه میکنید هیچ موقع شاخه رو خطی نگاه نکنید. یکی از اشتباهاتی که دانشمندا میکردن و بعداً به این نتیجه رسیدن که این اشتباه بود، اینکه همه رو خطی ببینن. اصلاً خطی نیست. درخت حیات که داروین میگه اصلا خطی نیست، شاخه شاخه است. شما میبینید که این شاخه یه تنه داره، از این تنه میلیون ها شاخه زده بیرون که ما تو آخرین شاخه‌هایی هستیم که تو 100 متری زمینه، تازه یه شاخه خیلی کوچیکی هستیم از اون، بقیه رو موجودات دیگه تشکیل میدن. شاخه شاخه باید ببینیم این قضیه رو. بخاطر همین هیچ موقع اینطوری خطی نگاه نکنید، ببینید خب اینجا شامپانزه ها بودن، بعد شامپانزه ها ما هستیم، پس اگه اینطوریه پس این شامپانزه ها چرا هستن ما هم هستیم. این یکی از مشکلاتیه که تو نظریه تکامله و یکی از اشتباهاتیه که میکنن و اتفاقا میخندن به نظریه تکامل و اشتباه میکنن و بعدن اونایی که بلدن نظریه تکامل رو به اینا میخندن، میگن شما اصلا نفهمیدید نظریه تکامل چی میگه. اصلا نظریه تکامل نمیگه یه چیزی موجود از بین میره و موجود دیگه ای چیه؟ تولید میشه. هی شاخه به شاخه چی میشه؟ هی موجودات دیگه ایجاد میشه. بعضی موقع این شاخه ها قطع میشن و از بین میرن. اینه دایناسورا. اینه دایناسورا از بین میرن. میتونستن از بین نرن. ولی خب شرایط ایجاد شد، توی الان توضیح شما نمیتونم بدم. و این شاخه به هر دلیلی به مشکل خورد، این شاخه قطع شد، ولی شاخه‌های دیگه دارن هی به کار خودشون ادامه میدن. تو انسان هم همینطوریه، شاخه‌های مختلفی ممکنه ایجاد بشه. خب ببینید الان این شاخه آدم‌های خودمونه، بازم ببخشید که نمیتونم خوب نشون بدم چون تصویر جور نیست. ببینید ماها توی درختی هستیم که این درخت میگن که همه ما تا الان به این نتیجه رسیدن که منشأ انسان ها تو آفریقا بوده و قدیمی ترین اسکلت ها رو توی آفریقا پیدا کردن. جالبه الان یکی از قدیمی ترین اسکلت ها که پیدا شده به نام سلام، اسمش هم سلامه چون یه مسلمون انگار پیدا کرده، فیلمش هم من دارم، نمیدونم بود 2-3 ساعت فیلمش هم هست، که ببینید با چه دقت و چه ظرافتی میرن کل بیابون رو الک میکنن که به یه استخون برسن. این استخون واسه بوده 3 میلیون سال پیشه، یه استخون بچه هم هست، حتی دندوناش هم میرن نگاه میکنن. حدود 8 سال طول کشید اگه اشتباه نکنم، 8 سال طول کشید که بعد از اینکه این استخون رو در آورد از چیز، اینو با این فرزای دندون پزشکی 8 سال طول کشید که الای سنگ در آورده، که فیلم داره نشون میده که با چه دقتی این کارا رو میکنن. به هر حال میگن این منشأ توی آفریقا بوده، الان هم خیلی دارن میگردن و از اونجا پخش شدن توی کل قاره ها. اتفاقا توی این ارباب حلقه ها میبینید یه عده انسان ها هستن به نام هابیت ها، قدشون کوتاهه، اینا تو اندونزی بودن. خب اینا تو نسل اندونزیایی انسان ها هستن. یه دم اومدن شدن نئوناندرتال، نمیدونم با اسمای مختلف داره، هومو ارکتوس ها که مثلا تو فلان منطقه بودن، نئوناندرتال ها توی مثلا سمت اروپا بودن و اسمای دیگه ای که هستش و میتونیم بخونیم. به هر حال انسان ها هم شاخه های متعددی شدن. الان اون شاخه‌ای که باقی مونده اسمش انسان چیه؟ هوشمنده، که شما هستید انسان‌های هوشمند، که شما اون چیزی که الان تو تاریخ میگن، ما فعلا از دین و ایمان میزنیم کنارا، فعلا نه اسلام نه مسیحیت نه یهودیت، همه رو بزنیم کنار، فعلا داریم نظری تکامل رو توضیح میدیم و قرارمون هم هستش که طوری توضیح بدیم که واسه تون جا بیفته دیگه، تو این 45 دقیقه کامل داروینی بشید. خب این 3000 سالی که 5000 سالی که شما میگید در مورد حضرت آدم، این یه قطعه کوچیکی از این انسانی که شما در نظر گرفتید. این تا اینجا، تا نظریه داروین تا اینجا خیلی خلاصه و خیلی نصف و نیمه. به مرور زمان کار سخت‌ترم شد. علم ژنتیک اومد. اتفاقا یه کشیش این علم ژنتیک رو تأسیسش کرد به نام مندل. خب اتفاقا علمی شد که نظریه تکامل اومد سوار شد روی این و عمیق‌ترم شد. یعنی به جای این که مشکل ایجاد بشه برای نظریه تکامل، به جای این که نظریه تکامل به چالش کشیده بشه، اتفاقا مباحث ژنتیک اومد چیکار کرد؟ کارو سخت‌تر کرد و نظریه تکامل رو عمیق‌ترش هم کرد. و ما الان با نظریه تکامل خیلی قوی و خیلی قدرتمند طرف هستیم که به علوم مختلف چنگ زده و هزاران هزار تحقیق انجام شده، هزاران هزار رساله دکترا نوشته شده و هزاران هزار آزمایش صورت گرفته. این نظریه تکاملی که الان ما باش روبرو هستیم دیگه واقعا نظریه تکاملی که هیچ کاریش نمیشه کرد فعلا. خب یکی از کسایی که اومده روی این نظریه تکامل حرف زده و اتفاقا سوادش هم داشته و غیر از سواد زبونش هم داشته، شخصی به نام ریچارد داکینز، ریچارد کلینتون داکینز که الان هم زنده است. این آقا پرچمدار الحاده. این آقا پرچمدار ارهاد، پر ارجاع ترین ملحد جهانه. به دو دلیل، یکی این که علمشو داره، دو این که بیانشو داره. خیلی از زیستشناسا، خیلی از دانشمندا زبان این که با همگان و با عموم صحبت بکنند و ندارن و کتابهاشون در حد چیه؟ در حد این که یه دانشمندی بخونه، یه دانشجویی بخونه و یه نظریه جدیدی تولید بشه است. این خیلی از کتابایی که آیت الله های ما می نویسند و خیلی از مردم نمی خونند این کتابا رو. ولی داکینز از این صنف نیست. دانشمندیه که تو بهترین دانشگاه های جهان درس خونده و اتفاقا کتابهاش جایزه ادبی می بره. به قدری کتابش زیباست که غیر از این که علاز علمی برد داره، کتابش علاز ادبی هم جایزه میبره و مردم هم راحت این کتابو میخونن و لذت میبرن از این کتاب. من یه کتاب ارنست مایر رو معرفی کنم بهتون یا آقای تئودور دوبجانسکی رو معرفی بکنم خسته میشید از خوندنش. یا کتاب هاکسلی رو مثلا بگم بخونید اینو خسته میشید. کتاب تخصصیه، کتاب سخت تخصصیه، شاید هم به زبان انگلیسی باشه و کارم مشکل تر بشه. ولی اگه بگم کتاب آقای داکینز رو بخونی، ساعت 9 شب میگید حالا من برای خستگی در کردم یه 10 دقیقه من بخونم، این 10 دقیقه شما میشه ساعت 4:30 شب کتاب تموم شد. 400 صفحه کتابو خوندید. اینقدر کتاب زیباست و اینقدر کتاب خوش بیانه. آقای داکینز تونسته نظریه تکامل رو بیاره تو سطح جامعه. قبلا هم تو سطح جامعه بوده ولی ایشون خیلی واضح تر کرده. یه خصوصیاتی که آقای داکینز داره و اونو متمایز کرده از دیگر افراد اینی که خیلی پرنویسه، نویسنده بسیار پرنویسیه و هر چند وقت یه بار یه کتاب منتشر میکنه. کتاباش انقدر زیباست که BBC این کتابها رو تبدیل به فیلم میکنه یا تبدیل به مستند میکنه که خودش اجرا میکنه. من الان دارم انواع اقسام کتاباش رو ایشون چیکار کرده؟ تبدیل به مستند کرده. شما این فیلم رو هم به صورت کتبی دارید و هم به صورت تصویری این کتاب رو دارید و انواع اقسام مستندها با کتاب‌های ایشون نوشته شده. یه کتاب از ایشون چاپ شد توی ایران سال 1380 فکر میکنم 4 بود 1 بود یادم نیست. این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های داکینزه به نام ساعت‌ساز نابینا. چه سلوات خط بفهمید؟